الرحمن الرحیم.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحییات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم المصطفی محمد بیته طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله السماوات والارضین اللهم دائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا اینی به ما تعملون علیم و این هازهی امتکم امتا واحده و انا ربکم فتبون. منظر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر سخن در آیات بینات سوره شریفه مؤمنون می باشد. خاطر مبارک استحضار دارد که تالی آیی که الان تلاوت شد، یعنی تا پایان آیی پنجاهم از این سوره مبارکه، خداوند سبحان مجموعی از انبیاء الهی را نام برد و اشاره به تاریخ این جماعت و حالات و آنها بعضاً به شکل کوتاه به عمل آمد. آخرین سخن از ابن مریم و مادر او بود و جعلنا ابن مریم و امه آیه که دیشب خدمت عزیزان حکایت عیسی بعضاً مطرح کردیم. الان بعد از اتمام کار تمامی پیامبران، خداوند سبحان به پیام مشترک تمام این رسولان الهی اشاره می کند که تمام این رسولان یه سخن واحد دارند: یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. ای رسول، هنگامی که کلمه رسول رو می بینیم که جمع رسول است، مشخص می شود که سخن در رسالت است. اگر کلمه نبی در اینجا می بود، ما خیلی متوقع نبودیم که پیامی باشد، چون انبیا بعضن دارای پیام نبودند. اما رسولان الهی کسانی بودند که پیام رسان خداوند بودند. و ما علی الرسول الا البلاغ، رسولان مبلغ بودند، پیام خداوند رو می رساندند. لذا هر جا که شما کلمه رسول و رسول دیدید، متوقع پیام و مطلب باشد. یا ایها الرسل کلوا، ای رسولان الهی. خداوند اینجا دو خط نش به پیامبران خیش میدهد که طبق اون عمل کنند و بگویند دیگران عمل کنند. کلوا من الطیبات، کلمه کلوا فعل امر است، صیغه جمع مخاطب فعل امر است. در اصل این کلمه باید اکلوا باشد، اما به لحاظ این که همزه در کلام عرب سنگین است و ثقل دارد، لذا دو حمزه متعاقب در این فعل امر می افتد و اونگاه تلفظ کلو می شود. کلو به ظاهر احساس می کنیم که معنای اولی که برای کلو می شود یعنی بخورید، بخورید از طیبات. اما ظاهر امر این است که کلمه کل و اکل در قرآن کریم گاه به معنای خوردن می آید، نه همیشه. در کثیری از موارد فعل اکل در قرآن کریم به کار برده می شود، با حال این که مرادی نیست، مراد تصرف است. مجموعه تصرفات و نوع تصرفات انسانی را خداوند سبحان در قرآن از اون تعبیر به اکل نموده است. مثلا توجه دارید از باری تعالی در کلام خویش چنین می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اهل ایمان، نکند که مالتون رو بخورید در میان یک دیگر به باطل، حال یا به اسباب باطل. قمار اسباب باطل است، ربا اسباب باطل است، قصد اسباب باطل است، از این طریق مال هم رو نخورید. یا اون که بالباطل یعنی به ازای عملی که هیچی نیست، باطل است. شراب در اسلام مالیت ندارد، پولی که در قبال شراب داده شود اکل مال به باطل است. مراد از لا تأکلو نخوریدن والتون رو بینتون بالباطل یعنی چه؟ یعنی صرفا مراد چیزی که بلع می شود، مراد بلعیدن مال است؟ نه، خیلی از اموال هست که اینها بلعیدنی نیست و به باطل استفاده می شود، بلکه مراد تصرف در اموال است، تصرفتون در اموال قانونی باشد، پس یه معنای اکل همان است که الان در باب صیام و روزه رمضان شما میگید از مفترات نهگانه ای که روزه را باطل میکند اکل و شرب است. یعنی که این اکل یعنی بلعیدن، آنچه از حلقوم شما پایین میرود میخورید و مینوشید اکل و شرب است. اما یه معنای اکل پس بنابراین نه، تمام تصرفات رو میگویم، نوع تصرفات رو اکل میگویم، کما اینکه ما در پارسی هم داریم میگیم فلان کس مال ما را خورد، یک آب هم بالای اون خورد. مال ما چه بوده است؟ یه ماشین بوده است، ماشین ما را خورد. خب ماشین که خوردنی نیست. یا گاهی این اصطلاح رو به کار میبردیم فلان کس زمین خوار است، یا الان در مورد مستکبرین و نظام های سلطه جهانی گاه تعبیر به جهان خوار میشود، امریکای جهان خوار میگوییم ما مثلا. فرض بفرمایید خود این جهان خوار بودن مراد یعنی چی؟ یعنی نظامی که تصرفش و چنگالش رو در تمام زمین انداخته است، احساس و مالکیت برای همه زمین میکنه. پس بنابراین کلمه تصرف دو معنا دارد، یک خوردن، دوم اکل، دو معنا دارد، یک خوردن، دو تصرف کردن. حالا چون اکل یه تصرف کاملا مشهوده و برای تصرف اکل مایه لازم است، شش مسئله است که حکما از قدیم به این شش مسئله میگفتن ضروریات سته، نیازهای ششگانه انسانی، خوردن است، نوشیدن است، تنفس کردن است، خوابیدن است، بیداری است و اشتغال است. اشتغال که تعبیر میکردن حکمای گذشته علی استفراغ، اون اجتهاد در کار. انسان بدون این شش مسئله انسان نیست، نمیماند، زندگی نمیکند. لذا به اینها ضرورات سته میگفتن. اما بعض از این ضروریات قیمتی ندارد. تنفس تا الان که هنوز کنترل هوا ما نداریم و هنوز تنفس از هوا رایگان است. آب را هم تصور کنید، قیمت واقعی مصرف آب را ما پرداخت نمی کنیم. آب هم بعضن چنین حالتی را هنوز دارد. اما فرض بفرمایید اکل اینطور نیست، خوردن نه، خوردن یه بهای گزافی بداش پرداخت. تا آنی که انسان رو حفظ کند، پیدا کنیم و بخوریم و بمانیم، یه تلاش زیادی، یه مبلغ زیادی، عمر گرانمایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم چطور. لذا این تصرف بیشتری می‌طلبد. لذا اکل رو به جای نوع تصرفات استفاده میکنن. خب در اینجا خداوند چه فرمود؟ یا ایها الرسل، ای رسولان ما، این وظیفه شما است به دیگران هم بگویید کلوا من الطیبات، بخورید از طیبات. بگذارید من کلمه طیب رو هم یه توضیح بدم تا اونجا مطلب بهتر روشن باشد. کلمه طیبات جمع طیب و طیبه است در قرآن کریم، و کلمه طیب و طیبه که گاه تشدید اون برداشته میشود و طیب استفاده می شود و گفته می شود، مانند سید که گاه سید گفته می شود، در کلام عرب این قاعده است. به معنای هر شیئی که گوارایی و دلچسبی با وجود انسان دارد، هر شیء سازگار گوارای مطابق طبع مطابق وجود انسان رو طیب و طیب میگویم. منتها در اصطلاح قرآن یه معنای خاصی دارد این کلمه. گاهی در قرآن آمده است که بخورید حلالا طیبا، از حلال طیب الهی بخورید. اولا یه چیزهایی بخورید که روحتون بپذیرد. مردار متعفن انسان روحش نمیپذیرد، لذا خبیث است، طیب نیست. یه چیزهایی است که اینها با روح ما سازگاری ندارد، لذا خورده نمیشود. اما این کافی نیست. در اسلام دو قید وجود دارد برای خوردن، هم یه چیزی باشد که با روح و جسم آدمی سازگار باشد و در کنار اون در ضابطه شریعت بگنجد، یعنی مسئله باشد که قانون شرع اجازه استفاده و بهره برداری را از آن به متشرعین و پیروان شریعت میدهد. میشه حلالا طیبا، دو قید دارد. گاه در قرآن کلمه حلالا نمیاد، فقط طیبا میاد. وقتی طیبا آمد یعنی هر دو، یعنی یه شیئی که هم منع شرعی نداشته باشد، هم منع به اصطلاح ناپسندی برای وجود انسان نداشته باشد. پس بنابراین کلمه طیب در عرف قرآن کریم یعنی اون شیء مجاز معقول متعارف که انسان میتواند استفاده کند. حالا در اینجا فرمود ای رسولان کلوا من الطیبات، بخورید از طیبات. این پیام خداوند به این دستوری که به رسولان الهی داده شده است دو معنا دارد، یه معنای ساده دارد و یه معنای اصلی دارد. معنای اولی و ساده آیه شریفه این است که مسلمانان، رسولان الهی، همیشه سعی کنید اکل، ما اول اکل رو به اون معنای سادهش معنا میکنیم، بخورید و خوردن شما یعنی بلعیدن شما آنچه استفاده میکنید در وجودتون از طیبات باشه. اینو توجه دارید، بدون شک بدون شک از عوامل بسیار مؤثر در شخصیت انسان از دیدگاه مشروع و از دیدگاه شریعت و پیامبران الهی خود وضعیت طعام است. اینی که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان طعامی بخورد، انسان خوردنی و نوشیدنی استفاده کند که پاکیزه باشد، در روح و جان انسان مشترکاً تأثیر می‌گذارد. یعنی صرفاً بعض بحث جسمی نیست. خوراک رو ما معتقدیم که حلیت و طهارت مال و به اصطلاح اون چه استفاده می‌کنیم در روح و جان انسان مسلمان مؤثر است. گاه در پاره از متون دینی می‌بینید که در تأثیر دعا، در تأثیر نفس، در تأثیر کلام، ریشه های اون رو که وقتی بررسی میکنن ائمه برخورد علی و معلولی میکنند، علت رو مکسب نابجا میدانند، حرمت در مأکولات میدانند، خوردن نجسات میدانند، یه چیزهایی که اینها روح رو پلید میکنند، یه آثار ناپاک میگذارد. خداوند این خفتگان کهف رو بیدارشون میکنند. این جوانان رشید در کهف و در غار اصحاب کهف بیدار شدند، احساس کردند که ما چقدر خسبیده ایم. گفتن ما نصف روز یا یک روز بیشتر نخوابیده ایم، و حال این که حدود 300 سال خداوند سبحان این جماعت رو به خواب سنگین و گران فرو برده است. اولین احساسی که به اینها دست داد این بود که حاجت بر غذا دارند، ما نیاز به خوردن داریم. یکی از اینها بزرگشان رو کرد، یکیتون بلند شید برید به مدینه و شهر یه طعامی و چیزی را بخرید، بیاورید شکممون سیر کنیم و حاجتمون دوا کنیم. هنگامی که میخواست از در غار بیرون برد به اصطلاح چنین کار رو بکند، اون بزرگ اینها رو کرد گفت برو نگاه کن ببین در شهر چه کسی از کاتامن، از اون فروشنده جنست بخر که طعام بهتر و پاکیزه میفروشد. این بزرگان و مردان خدا اولین قیدی رو که در مأکولاتشون دارن این باشه که از کا باشد، پاکیزه باشد. اینی که گاه داریم عزیزان به ذرس قاطع معصومین فرمودند الحرام و تبین فی اولادکم، آثار حرام در فرزندان شما خودنمایی میکند، آثار مال ناپاکیزه و ناپسند و آلوده در فرزندان شما آثار خیش رو باقی میگذارد. یه نکته بسیار دقیقی است که در شریعت داریم. پس نکته اول آن که معنای اولی و ساده‌ای که از آیه میفهمیم این که کلوا من الطیبات، سعی کنید طیب بخورید، خوراک پاکیزه طیب شما را آماده تر می کند برای تکلیف و برای انجام وظیفه انسانی خودتون. این معنای ساده است، اما شاید معنای عظیم تر و گسترده تری هم در آیه وجود دارد. به هر حال یه زمینه در ذهن انسان ها بوده است، اینم فعل امر کلو یعنی بخورید. حالا فعل امر آیا یعنی واجب دارد؟ خداوند دستور واجب میدهد؟ آیا دستور مستحب میدهد؟ این چه امری است که در اینجا صادر میشه؟ یه اصطلاح اصولی داریم، میگن وقتی که شما توهم حذر دارید یا به شما گفتن فلان چیز، طبیب به شما گفته است ترشی نخورید، برای حال شما خوب نیست، ترشی نخورید، یا شما چنین ذهنیتی دارید که ترشی برای حالتون بد است، حالا به شما میگن آقا ترشی بخورید، این امری که به شما میکنن یعنی واجب ترشی خوردن؟ نه، یعنی دیگه احساس نکنید ممنوعه، از الان میتوانید استفاده کنید. یکی از ذهنیت هایی که در صدر اسلام برای عده از مسلمانان پیش آمده است که این زائده مصنوعات فکری پاره از افراطیون مسیحی بود که وارد اسلام نیست شد، مسئله ترحب است. این که به هر حال خداوند سبحان تأکید صریح می کند و رحبانیت هم به تبروحا ما کتبناها علیهم، خداوند سبحان تارک دنیا بودن، دست از طعام و لذت و شراب و خوردن و نوشیدن دنیا کشیدن رو بر هیچ کس واجب نکرده است و نخواسته است مردم از نعمتهای الهی استفاده نکنند. رحبانیت و ترک دنیا که در میان پیروان حضرت مسیح ابن مریم بعدها ایجاد شد، قرآن می گوید بدعت و تهمت به این پیغمبر است. عیسی چنین نبوده است و نگفته است که دست از زندگی دنیا بشویید و استفاده از تنعمات نکنید. خداوند سبحان در اینجا دارد این نکته را اشاره می کند، کلوا من الطیبات، مردم بخورید، استفاده کنید از نعمتهای پاکیزه خداوند. در یک جای دیگری اشاره می شود به اهل ایمان، قرآن به ما و شما میگه کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از طیبهایی که خدا روزیتون کرده است. عزیزان
آنچه خدا در این دنیا آفریده است، نعمتهای پاکیزه الهی، اینها آفریده نشده است که در ویترین دنیا به نمایش درآید. خداوند برای جمالگرایی و صرفا زیبا نشان دادن اینها رو نیافریده است، بلکه برای استفاده ما آفریده است. انا جعلنا ما علی الارض زینه. خداوند سبحان نه تنها نعمت داده است، بلکه خوبش داده است، زیبای اون داده است، نیک اون داده است. و اون که از باری تعالی در دنیا آفریده است ایمان انسان هاست. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق. چه کسی نعمت رو حرام کرده است بر اهل ایمان؟ استفاده صحیح به استفاده درست از نعمتهای خداوند مسلم جایز است. هیچ شریعتی نمیاد منع کنه. نعمتها رو خداوند به عبث که نیافریده است. اینها که عرض کردم نمایشی نبوده است، مال استفاده است. منتها بحث از اینجا شروع میشه. کلو من طیبات ما رزقناکم. کلو من طیبات، اما یک قید دارد. خداوند موجودی را میخواهد، انسانی را میخواهد که مصرف بهینه داشته باشد و تولید بهینه داشته باشد. موجودی رو خداوند سبحان میخواد، انسانی را شریعت میپروراند که از مواهب الهی درست مصرف کند. آن به دنبال این مصرف چه بکند؟ درست تولید کند. بهترین تولیدات این که از وجود انسان صادر میشود در بارگاه شریعت چیزی نیست جز آنچه الان مطرح میکند. به دنبال این مصرف فرمود و عملو صالحا. بهترین تولید انسان مؤمن عمل صالح است. از نعمت خداوند استفاده کنید، بخورید و به قرآنید. همیشه خداوند سبحان در قرآن این بحث رو مطرح کرده است، اشاره به استفاده از نعمت و بازدهی مثبت و درست از نعمتهای الهی. این یه اصل مسلم است. لا تنس نصیب که من الدنیا وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیب که من الدنیا. بهره خودت از دنیا ببر، اما اون عملی هم که میدانی ذخیره تو میشود و شخصیت تو رو تکمیل میکند و تنظیم میکند، اینو فراموش نکن. در اینجا هم خداوند اول دستور استفاده، اجازه استفاده از نعمتهای پاکیزه خودش رو، تصرفات خوب، تصرفات شایسته رو به پیامبرانش، به پیروان پیامبر دستور داد. بعد اونگاه فرمود و عملو صالحا. حالا که سوخت رو زدید، حالا که انرژی لازم رو گرفتید، بسم الله حرکت کنید. و عملو صالحا اینجا یه چیز معذوفی دارد، یعنی این صفت هست به اصطلاح موصوفش هست شده است. و عملو عملا صالحا، عمل کنید عملی صالح. اینو توجه دارید، همیشه در قرآن کریم بارها و بارها متجاوز از 70 مرتبه در قرآن خداوند سبحان متصل و پیوسته فرموده است آمنو و عمل الصالحا. سخن از ایمان و عمل صالح به میان آمده است. در فرمایشات معصومین، در کلمات زبات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد، این پیوستگی دیده می شود، این پیوستگی بین ایمان و عمل صالح. بنده اینجا بحث دارم خدمتون، یکی دو تا بحث نافذ، اما یه نکته اخلاقی رو متأثر می شم اگر نگم خدمت عزیزان در رابطه با قسمت اول سخن، و این حیف اگر نگم. قال رسول الله، رسول خدا سید ما و آقای ما و مولای ما پیامبر ما چنین فرمود، ان الله طیب و لا یقبل الا طیب. خداوند طیب است و قبول نمی کند، نمی پذیرد مگر طیب را. ان الله طیب، خداوند ذات طیب است. فعال خداوند، صفات الهی، ذات الهی پاکیزه است و چیزی را می پذیرد که طیب باشد، لذا از مؤمن طیب می خواهد. آنی که خداوند طلب می کند از انسان مؤمن طیب است. مشابه این یه حدیث دیگر نقضی هم داریم که خاطرم هست که زمانی خدمت عزیزان خواندم این حدیث رو، و مضمون اینه: مثل المؤمنه مثل النحله. خیلی آموزنده است حدیث. مثال انسان مؤمن چون زنبور عسل است. آن فزون از همه به دانش و رای گفت خیر بشر رسول خدای، آن فزون از همه به دانش و رای که بود مؤمن بلند محل، به مثل راست همچون نحل عسل. زیبا گفته است این حدیث رو عبدالرحمن جامی در دیوان. انسان مؤمن مانند زنبور عسل است. خصوصیت زنبور عسل این است، لا یأکل الا طیب، زنبور اصلا نمی خورد مگر شهد گل را. 500,000 گل رو زنبور عسل می آزماید تا اون که 1 کیلو عسل تحویل شما بده. و اوحا رب که ادن نهر رو 2 سال گذشته در همین شبهایی نزدیک به لیالی قد بود، در همین دار و سیاده خدمت عزیزان تفسیر کردم در سوره مبارکه نهر، خداوند این موجود رو به گونه ای قرار داده است که طیب می خورد، پاکیزه می خورد، عالی ترین شهد ناب معطر رو می خورد و بعد لا یخرج منه الا طیب، از او خارج نمی شود مگر طیب. چی خارج می شود؟ چیزی که فیه شفاء للناس، عسلی می دهد، ماده غذایی می دهد، ورودی پاکیزه، خروجی پاکیزه، پردازش پاکیزه. خداوند سبحان زنبور عسل به این طور قرار داده است در ادامه حدیث، ولا یجلس الا على طیب، به این زنبور نمی نشیند مگر جاهای پاکیزه. و اذا وقع على عود لم یکسره، وقتی هم که جایی می نشیند لطمه نمی زند به اونجا. پیغمبر فرمودن مؤمن این حالت را دارد، خوراک مؤمن باید پاکیزه باشه. انسان مؤمن هر حرفی را، هر دهانی را، هر قلمی را نمی تونه خوراک فکری خودش قرار بدهد، باید پاکیزه بخورد مؤمن، خوراکش فکرش و مغزش پاکیزه باشد، خوراک قلبش و دلش پاکیزه باشد، و اون چه از مؤمن خارج می شود باید پاکیزه باشد. طیبات آل طیبین آمد، زد آن بهر زد این آمد، الخریصات للخریصین است، از نبی آن چه صحت است دین است. خیلی زیبا گفت از جامی، از نبی آن چه صحت است دین است، الخریصات للخریصین است. مؤمن طیبه و مؤمن طیب نباید دهانش باز بشه حرف خریص بگوید. رسید رسول خدا به رجلین یتصابان، به دو انسانی که مشغول ثبت کردن ماشینشون احتمالاً سر پیچ به هم خورده است، در با ماشین رو پایین باز کردن، آمدن پایین گریبان هم گرفتن. پیغمبر رسید به اینها که یتصابان، فی رجلین یتصابان، قال کلاهما فی النار، هر دوتون آتشی هستید، اما البادی منهما ازلم، اونی که شروع کرده ظلم بیشتری مرتکب شده است. مؤمن نمیتونه سباب باشه، دهنش باز کنه، چاک دهانش باز کنه، ناسزا بگوید. مؤمن نمیتواند زیر و بالای مردم رو بجنباند. مؤمن نمیتواند درون خانه به فرزند و همسر خیش دروش سخن بگوید. این شأن مؤمن نیست و کار مؤمن نیست. مؤمن سخن پاکیزه میگوید، مؤمن خوراک پاکیزه دارد، مؤمن ذهنش پردازش پاکیزه داره، ورودی خروجی پردازش همه طیب است، همه پاکیزه است. در اینجا هم خداوند سبحان فرمود اهل ایمان، مؤمنی، رسولان الهی، کلوا من الطیبات، تغذیتون پاک باشه، با کسی بنشینید که پاک با شما سخن بگوید، مکسبی انتخاب کنید که پاکیزگی در او باشد، طیب در او باشد، ناپاکی و آلودگی نباشد که جامتون گلناک تیره می کند و ناپاک می کند. خب عرض کردیم که به دنبال اون دستور آمد که عمل صالح، و اشاره شد که همیشه در قرآن عمل صالح یه پیوستگی با ایمان دارد. لذا این بحث پیش اومده است. ایده اصلا این بحث کلامی رو مطرح کردن، یه بحث گسترده کلامی که خب ما وقتی که میبینیم عمل و ایمان رو تعریف میکنن، میگوین یه جزء از ایمان عمل، یعنی ایمان یه باور قلبی است، یه اقرار زبانی است و یه عمل ارکانی است. پس بنابراین جزئی از ایمان رو عمل تشکیل میدهد. حالا اگر کسی عمل نداشت چی؟ پس باید بگیم ایمان ندارد. چرا؟ چون المرکب و ینتفی به انتفاع جمیع و اجزائه و بعض و اجزائه. وقتی که میخواهید پلو درست کنید باید برنج باشد، علو و آتش باشد، آب هم باشد، نمک هم باشد. یکی از اینها که نباشه برنج نمیشه، چیز دیگری میشه. همش هم که نباشه پلو نمیشه. پس بنابراین باید این 4 تا باشه تا تشکیل بدهد یه خوراک پلوی که میخواید دوشه جان بکنید. یه مرکب از مجموعه یه اجزا و آهادی تشکیل میشود که با نبود هر کدام یا با نبود همه مرکب از میان میرود. پس اگر ایمان مرکب از اعتقاد و زبانه و عمله، اگر عمل نباشد ولو دل شما هم مؤمن باشد و باور داشته باشد، شما مؤمن نیستید، کافرید. اینو ادعی گفتم. به مجرد این که این بحث رو مطرح کردن، به اصطلاح اشاعره معتزله نتونستن اینو باور کنن، گفتن آقای قدی آهسته تر برید، اینی که شما میگید خیلی ها پس با این حساب کافر میشن، یعنی تمام فاسقین چی میشن؟ کافر میشن. اعتماد دارن، قلبشون هم باور دارن، اما نتونستن عمل کنن، توفیق عمل پیدا نکردن، پس اینا میشن کافر به اعتقاد شما. نه، ما قائل میشیم به منزلون بین المنزلتین. ما میگیم انسانها یا مؤمنن یا کافرند یا فاسقن. یه چیز اضافه میکنیم، یعنی ممکنه یک کسی مؤمن باشد اما درجات ایمانش چون خیلی ضعیفه، بذار یک منزله بین کفر و ایمان است، هنوز به کفر نرسیده است، از ایمان هم فاصله گرفته است. مکتب تشیع اومد بساط این حرفا رو جمع کرد، گفت نه، مفسران، محدثان، عالمان شیعی اومدن این منطق رو مطرح کردن، گفتن آقا جان من، ایمان یه حقیقت واحد است، ایمان اون اعتقاد جازم محکم و باور قطعی است که درون انسان وقتی که پر می شود انسان مملو و از ایمان می شود، روح دیگری در جان ایمان آدمی دمیده می شود و آدمی حالت دیگری در زندگی پیدا می کند. اما می بینید در قرآن کریم خداوند همیشه ایمان و عمل صالح مطرح می کند، اینها یک چیز نیستن، بله خدا یکی می گفت دو چیزن، ولی با این قید که ایمان عالی ترین و بالاترین ثمری که دارد، که بودن این ثمر دلیل بودن ایمان است، عمل صالح است. بل ایمان یستدل علی الصالحات و بالصالحات یستدل علی الایمان، به تعبیر امیرالمومنین ایمان رو ما نمیگیم با عمل صالح یکی اند، اما نتیجه و اثر اصلی ایمان بدون شک عمل صالح است، که اگر ایمان باشه باید عمل صالح تو زندگی بنده و جنابعالی دیده شود و الا در وجود ایمانمون یه قدیم ما تردید داریم. مشخص است که این ایمان رو ما بارورش نکردیم که به ثمر بنشینه، یه درختی است که این محصول نداره و درخت ولو این که برگ داشته باشد، شاخه داشته باشد، اما هنگامی که محصول نمیده اره رو پاش میگذارن بسوزن. چوب درختان بیبر سزا خود همین است، برمی بری برمی بری نا، به تعبیر ناصر خسرو وقتی که محصول نبود تو این درخت، اینجا مشکل داره این درخت. ثمره اصلی ایمان در وجود انسان مؤمن عمل صالح است، این بالاترین و بهترین محصول. خب حالا خود عمل صالح، از اینجا وارد این مقوله می شدیم، در اینجا فرمود عمل کنید عمل صالح. می بینید همیشه وقتی که قید عمل میاد که نتیجه ایمان است، به دنبال آن قید صلاحیت میاد، چه در اینجا چه در فرمایشات و در روایاتی که از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و حضرات معصومین علیهم السلام نقل میشه، دقیقاً قید عمل صلاحیت هست. حالا خود عمل صالح عزیزان، بهترین تعریفی که برای عمل صالح میتوان کرد همین تأکید قرآنی است. عمل صالح عملی است که استاندارد ایمانی دارد، عملی که در چهارچوب ایمان انجام میشود و به تعبیر ما مهر استاندارد ایمان بهش میزند، این که عمل صالح، عملی که از چهارچوب ایمان خارجه با سلیقه بنده و جناب عالی هماهنگه، این عمل ناصالح است، این عمل صالح است. اولین نکته رو من اینجا بگم خدمت عزیزان، این خیلی مهم است. خداوند سبحانه تعالی یبلوکم ایکم احسن عملا. ملاک در اسلام عزیزان کیفیت در عمل است، ماهیت عمل است، هرگز مقدار. ما یه عادت بدی که کردیم چون در مسائل مادی زندگی این عادت کردیم، چون تو مسائل مادیمون عادت کردیم که آخر ماه آمار بدیم، آخر سال آمار بدیم، آقا ما این مقدار چنین کردیم، چنان پروژه فلان کردیم، عادت کردیم تو زندگیمون با کمیت گرایی زندگی میکنیم. بزرگترین نمیدونم مؤسسه، بزرگترین جا، بزرگترین بیمارستان، بزرگترین درمانگاه، بزرگترین کارخانه، آیا بزرگترین، آیا محتواش هم بزرگترینه؟ ما همیشه دنبال بزرگترین ها هستیم، سریعترین، تندروترین، همیشه دنبال ترین ها در کمیت هستیم. این اشتباهه، انسان کمیت گرا باید برگرده به کیفیت، کیفیت گرا بشه. شرع ما در مشروع هم در شرعیات اونم عادت کردیم هزار مرتبه مثلا فرض این عمل رو انجام بدم، من روز 100 مرتبه نمیدونم چه بگم، هفته 10 مرتبه مشرف شم، ما 50 مرتبه حج عمره رفتیم، 20 مرتبه عتبات رفتیم، تعداد برامون خیلی مهمه. ما باید که در شریعت چیزی که مهم نیست تعداد است. یک دسته گل دماغ پرورش از خرمن صد گیاه بهتر، از خرمن صد گیاه بهتر. آنی که در شرع مقدس اسلام مهمه کیفیت عزیزان، لیبلوکم ایکم احسن عملا. نبی مکرم با صراحت گفت شیعه و سنی حدیث را نقل کردن، دو رکعت نماز مقبول انسان رو بهشتی می کند، دو رکعت نماز مقبول، نه 2000 رکعت نماز مقبول، دو رکعت نماز مقبول انسان رو بهشتی می کند. میزان کیفیت است. بارها شما شنیدید، من خودم خیلی براتون گفتم، اما چه بکنم واقعا وقتی هر بار این جمله یادم میاد این لذتش نمیشه که به زبون نیارم. ولو
تاریخ دندان است مکرر باشد، حکایت اون پیرزن نیشابوری رو همه تون بلدید، وقتی اون درهم سیاه رو در کف دست میر کاروان گذار بخندید
که پیرزن اومد قامت تا خورده از گوشه چارقدش باز کرد این زن نیشابوری شتیده، این درهم رو گذاشت کف دست رئیس کاروان، خندید بهش، مسخرش کرد. تا که مسخرش کرد گفت مسخره نکن، ان الله لا یستحی من الحق، قال الله تبارک و تعالی خدا در قرآن گفته است ان الله لا یستحی من الحق، تو چیکار داری؟ اگر میلیون میلیون مال رو درهم و دینار داری میبری، مال من هم ببر به امام موسی بن جعفر بده. رسید وارد شد بر وجود مقدس عبد صالح، خدا لیست اموال رو گذاشت از دست دوله کردن کنار گذاشتن، فهمیدن اون درهمی که اون پیرزن نیشابوری به تو داد اون کجاست، اون رو به ما بده، حالا چک بکش سفارش هم درش بگذار، اما وقتی که صلاحیت توش نیست پسی ارزش نداره، وقتی شهرت طلبی است، وقتی ریاست، وقتی خودنمایی است، وقتی مردم فریبی است، هیچی توش نیست. برو یه درهم خرج کن، اما به گونه اینکه وقتی درهم رو رئیس کاروان آورد داد دست حضرت موسی بن جعفر، چی فرمودن حضرت؟ تا که کف دستشون گذاشت فرمودن ان الله لا یستحی من الحق، همون حرفی رو زدن که شتیته گفت در نیشابور، خداوند از حق حیا ندارد. فرمودن پیغام من به شتیته برسان، بگو هنگامی که جان به جان آفرین تسلیم کند به تشییع جنازه او خواهم آمد. بس است براش، برای شکیته ها در طول تاریخ این وعده موسی بن جعفر بس است. میزان در اسلام این عزیزان کیفیت خلوص عمل است، میزان شناخت درست از عمل، عمل رو استاندارد کردن، با ضابطه های شریعت عمل رو منظم کردن، عمل گتره و از یک کنار و درهمی انجام دادن نه، عمل با شناخت و با کیفیت، این عمل صالح است. این یک در عمل صالح زمان و مکان بسیار مطلقیت دارد. یعنی ببینید من با مثال عرض میکنم خدمت عزیزان، ممکن این رو در چند شب قبل تحت عنوان حسن و عمل صالح مثال زدم خدمت بود. ببینید گاه یه پدری به فرزند نهی کرده است، خود شرکت در نماز جماعت یه امر مستحب، یه امر بسیار پسندیده، ثواب جماعت رو همه تون بلدید که اگر از ده نفر بگذرد دیگه ثواب اون رو باید ملائکه الله فقط بنویسن، کسی نمیدونه. حالا یه پدر آگاه عالم، نه لجباز، نه بابای لجباز، نه بابای عامی، یه پدر فهمیده عالم، به دلایل منطقی که داره به بچهش میگه من نمیخوام تو در جماعت شرکت کنی، یه مثالی میدونه، میگه من نمیخوام شرکت کنی. نماز جماعت در اوج نماز است و جماعت است، حسنه چه حسنه ای، ان الحسنات یذهبن السیئات، و امیرالمومنین به نماز تفسیر کرده، حسنه ایست که سیاهات رو میبرن. اما الان بدون شک نماز جماعت خواندن این فرزندی که نهی پدر را دارد هرگز اصلا میخواید بخورم عمل صالح نیست، اینو عمل صالح نمیگن دیگه در اسلام، این عمل صالح نیست. خیلی از حسناته شما اول وقت مثال زدم خدمتون، اول وقت معظم میگه الله اکبر الله اکبر، شما فرصت هم دارید بیکارم نشستید قرآن رو باز میکنید شروع میکنید با صوت زیبا قرآن خواندن، چیکار دارید میکنید شما؟ دیگه دارم قرآن میخوانم، فقر او ما تیسر من القرآن، هر چه میتوانید قرآن بخوانید، هر یک آیه میخوانم در ماه رمضان برابر با ختم قرآن است. بنده میگم این کار شما عمل صالح نیست، به نفس صریح قرآن این کار شما ممکنه حسنه باشه اما عمل صالح نیست. عمل صالح اینه که بلند شی بگی الله اکبر الله اکبر، به نماز بس آمد که نهد به عرشکارا، به خدا و علی نبیند به نماز جز خدا را. اینجا اینه که به ایستی نمازت بخوانی، اینجا نماز عمل صالح، شناخت زمان، شناخت زمان و شناخت شرایط در عمل. عکسش رو براتون بگم، خوردن میته در اسلام چه حکمی دارد؟ نجس است، حرام است، خوردنش ممنوع است. لا ينتفع بحال الانتفاع از میت هم در اسلام جایز نیست. خوردن شراب در اسلام چیز رجسه، از عمل شیطان پلید، صریح قرآن حرمت شراب رو تأکید می کند. حالا اگر آمد و کار شما به جای رسید که در بیابان گیر کردید، در یه بیابان گیر کردید، هیچ چی ندارید جز یک میته، یک جنازه میته دارید که می توانید از این بخورید و جانتون حفظ کنید. حالا شما میاد می نشینید مقابل این میته، کارد رو میزنید میبرید، بعد میگید این میته در اسلام گفته است حرمت علیکم المیته و دم، میته حرام است، من میته بخور نیستم ولو بمیرم. اسلام به شما میگه عمل صالح اینه که الان این میته رو باز کنید، ازش بکنید، بخورید، زنده بمانید به مقداری که جانتون حس بشه، این عمل صالح است. ببینید چقدر ظریفه.
نیست مسئله این، خداوند در شراب شفا قرار نداده، اما اگر طبیب به شما گفت اگر شما این مقداری از این خمر عتیق بخورید، در وجود شما و عافیت شما و موندن شما در گرو خوردن این حرام است. اگر ثابت شد که خوردن ما در گرو این شیء است، خوردنش میشه عمل صالح، نخوردنش میشه عمل ناصالح، میشه انتحار و خودکشی. بنابراین شناخت عمل صالح خیلی مهمه که انسان بداند. همیشه عرض کردم، فرض کنید ما ببینیم جامعه ما امروز به چی نیاز داره، آیا چه انفاقی امروز در جامعه بهتر است، آیا خیلی کارهای سنتی رو ما هنوز میتونیم انجام بدیم، یا ما هم باید یه تحولی در فکرمون باشه، نیازها رو بشناسیم، ببینیم اولویت ها در جامعه چیه. ببینیم آقا وقتی که جرم رو مطرح میکنن، جرم شناس ها، سریمینولوژیست ها میگن جرم دو سر دارد، یه سر جرم اقتصاد است، اکونومیست، یه سر جرم تعلیم و تعلم و فرهنگ است، چیز دیگری است، جوکیشن است، این چیز دیگری است. دو سر دارد جرم. ببینیم جرم در جامعه ما از کدام سر متبلور میشود، وظیفه ما صرف هزینه بیشتر کجاست. وقتی که آمار میگیریم میبینیم ما از فرهنگ بیشتر میلنگیم تا اقتصاد، برخلاف تصور خیلی ها. و مشخص میشه که عمل صالح الان در جامعه ما کار فرهنگی است. جامعه ما حاجت به فرهنگ دارد، باید از مکتب غنی قرآن و اسلام سیراب کرد جانهای تشنه را. اقتصادمون هم سر جاش میاد، همه چیزمون هم سر جای خودش مینشیند، ما حاجتمون بیشتر به اینه. پس بنابراین عمل صالح شناختن شرایط زمان، به اصطلاح آقایان عناوین ثانویه رو دانستن که امروز روز چیست، دیروز روز چه بوده، فردا روز چیست، این میشه عمل صالح. فرمود یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. عمل کنید عمل صالح. چقدر زیبا میاد قرآن، بندگان من استفاده کنید از مواهب الهی. اما استفاده ای که بعد چکار میکنید، نتیجه چی میشه؟ او خورد گردد پلیدی زوجرا، او خورد گردد همه نور خدا. چی میخورید و چی پس میدهید، چه باز تابی دارید؟ و عملوا صالحا انی بما تعملون علیم. و بدانید به شما به هر چه عمل کنید من آگاه من خدا، من میدانم نیات شما چیست، به چه انگیزی عمل میکنید. اگر عمل رو ریایی انجام میدید، توقع نداشته باشید جایزه بهتون بدن، این عمل صالح نیست. اگر عمل رو برای حسن شهرت و خوشنامی در جامعه انجام میدید، دیگه توقع نداشته باشید خداوند اجرتون بده، این عمل صالح نیست. عمل صالح با این معیار، عمل صالح مال خداست. عمل صالح از آن خداوند سبحان و تعالی است. علمی به ما تعملون عدیم. و این هازهی امتکم امتا واحده. و بدانید این امت شما یک امت واحد است ای رسولان. همه تون یک حرف دارید ای رسولان الهی، سخن همه شما یک چیز است. خداوند سبحان تمام انبیاء الهی را یک جان قرار داده است. یک جمله ای رو حضرت امام رحمت الله علیه زمانی گفتن که این جمله خیلی عمیقه، و پیام ایشان به جمله ایشان این بود که اگر تمام انبیا با هم جمع بشن یه حکومتی رو اداره کنن، در این حکومت سر سوزن اختلاف نظر وجود نداره بین اینا. فهمیدین چی شد؟ اگر تمام انبیا بیان با هم یه حکومت تشکیل بدن، اینا سر سوزن اختلاف نظر ندارن. چرا؟ ان هاذه امتکم امتا واحده، چون اینها رسیدن به اون معیارهایی که با هم یکی شدن. میان عیسی و موسی، میان جمیع این انبیا و سلسله جلیله انبیا، لا نفرق بین احد من رسله، اینا هیچ فرقی با هم ندارن از جهت فکر، اینا فکرشون یکیست، خط فکری اینها یکیست، یک مکتب، یک مرام، یک جمله، یک مسیر زندگی را به بشریت نشان دادن. ان هاذه امتکم امتا واحده و انا ربکم. چرا؟ علت نظام واحد بودن اینها چه بود؟ این بود که همشون متمسک به تربیت خداوند بودن. انا ربکم، من پروردگارتون منم. تربیتشون تربیت الهیست، ایشان پیامبران و رفیقانن. چون دشمنی بی حد ترسارا، به تعبیر مرحوم میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری، انبیاء الهی جانشون یکیست، چون یک تربیت دارن. وقتی که یک مکتب تربیتی باشه محصولش هم یکی میشه. انا ربکم، آها پرورش با خداست، تربیت تربیت خداییست. خدا میداند عزیزان اون اسم هایی که از آفرینش بشر خبر ندارند، اون کسانی که با شهامت و اقرار می نویسند انسان موجود ناشناخته، آلکسیس کارل، اونایی که با شهامت میان ابراز می کنند که انسان رو نشناختن، چطور می خوان انسان رو تربیت کنند؟ چطور می خوان تربیتی بدن؟ خدا می داند. و بس، او میداند که انسان چیست که تربیتش بکنه، بعد از آفرینش است که پرورش میاد. لذا طرح با طرح خدایی باشد برای پرورش انسان. هدایت رو خداوند حاضی سبیل است نه دیگران. هر کسی که منهای از وحی بخواد بشر رو هدایت کند، بشر رو به راه صراط حقیقی و راه واقعی زندگی منتج رهنمون نمی کند. همیشه آفرینش با پرورش با هم است. انا ربکم، من خدا پروردگار شما هستم، فتقون. و راه این که تربیت خدا را هم بپذیرید و طبق اون زندگی کنید، فتقون، از تقواست. در پناه تقوا، با اون سخنی که چند شب قبل از کردم که تقوا رو معرفت معنا کردیم از بعدی خدمت عزیزان، بدانید شما موفقید ای پیامبران الهی. اما با تمام این توضیحاتی که داده شد، از زبان پیامبران توصیه ها گفته شد، اما در میان امت پیامبران اختلاف شروع شد. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون. الله اکبر. اما فتقطعوا، تقطع از ماده قطعه قطعه شدن است. میان پیروان انبیاء الهی قطعه قطعه شد، تقطع و تفرقه ایجاد شد. اینا هر کدامی ساز خودشون رو زدن. و تقطع او امرهم بینهم زبرا. کلمه زبرا دو احتمال داره. یه احتمال کلمه زبرا، ما زبور جمعش زبور، زبور یعنی کتاب. اینا هر کدامشون مجزا شدن و کتاب خودشون گرفتن. یکی پیرو اون کتاب شد، دیگری پیرو اون کتاب شد، دیگری پیرو اون کتاب شد. سین تکاملی نبوت و ادیان الهی رو عمل نکردن. لذا این تفرقه و اختلاف الان ببینید در این دنیای امروز، بیش از دو میلیارد جمعیت روی این زمین مسیحی هست. اینها عیسی قبول دارن، خدای عیسی قبول دارن، پیروان انجیلن، به هر حال چنین پیرو ادیان الهی هست. 1,350,000,000 اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. در مجموع حالا فرض بفرمایید مثلا ما به صهیونیست ها کار نداریم. صهیونیست یه فرقه سیاسیه بین یهودیت، ولی نه یهودی اصیل که نیستن. 40 میلیون هم مثلا فرض کنید یهودی های دنیا، آقا آمارشون خیلی آمار پایین نیست، مجموعه یهودیان در عالم خیلی کم هست. حالا مجموعه رو که نگاه میکنید، اینها بیش جمعیت اکثر روی زمین رو تشکیل میدن که پیروان انبیاء الهی هستن. اما فتفت و امرهم بینهم، هر کدام ساز خودشون میزنن، هر کدام سوی خود رفتن، هر کدام کتاب خود گرفتن. یک معنا. معنای دیگر، کلمه زبر جمع زبر، جمعش بر زبر، زبر جمعش بر زبر. و خود کلمه زبر یعنی قطع آهن، زبر الحدید، زبر الحدید، قطع آهن، آهن. اینها یه مرزهای آهنینی بینشون پیش آمد متاسفانه، بدون انعطاف، هرگز با هم سازش نکردن. یکی جهود مسلمان نظام می کردن، گرفت خنده مرا از نظام ایشانش، به تیره گفت مسلمان گر این قباله من صحیح باشد دروغ باشد، خدا یا جهود می رانم. جهود گفت به تورات می خورم سوگم، اگر خلاف کنم هم چطور مسلمانم. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردن، به خیشتن نبرد کس گمان که نادانم. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردن، به خیشتن نبرد کس گمان که نادانم. ریشه چی؟ الان قرآن ریشه رو بازگو می کند. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب. نتیجه این شد که کل حزب به ما لدیهم فرحون. هر حزبی، اینا گروه شدن. خود کلمه یه حزب جماعتی رو میگوین که یه مقدار شدت و قلت تو اینها وجود دارن. هر حزبی با همانی که فکر میکنن، با همان مرامی که دارن، با همان چیزایی که انتخاب کرده برای خودش و حتی نشه حزبیشه، کل حزب به ما لدیهم فرحون، دلخوش است، دلخوش است، شاد است. کلمه فرحون به معنای شادی است. آیا شادی گاهی هم سوال میکنن عزیزان، جوانان عزیزان دیدم بارها سوال کردن از من اخیراً، آیا شادی در اسلام منهیه؟ آیا اسلام نمیخواد انسان ها شاد باشن؟ همیشه دوست دارن انسان ها محزون باشن، سرشون تو گریبان اون باشه و ابروهاشون تو هم باشه؟ اسلام چه انسان رو میخواد؟ آیا شادی در اسلام نهی شده؟ ما چه میدونیم در قرآن خداوند میگه ان الله لا يحب الفرحين، خدا انسان های شاد رو دوست نداره. چطور میشه ان الله لا يحب الفرحين؟ ما من لا تفرح، نهی میشه اصلا شادی نکن، لا تفرح. ان الله لا يحب الفرحين، خدا دوست نمیداره انسان‌های شادمان را. میبینیم که از فرح و فرح در قرآن برداشت خوبی نمیشه، استقبال نمیشه از این انسان‌ها. آیا چیه معنا همینه؟ نه، ما دو تعبیر داریم. یکی از مستحبات مؤکدی که در اسلام وجود دارد، یکی از مستحبات مؤکدی که در اسلام وجود دارد، ادخال السرور فی قلب المؤمن، شادمانی و سرور در دل یه مؤمن ایجاد کردن از بالاترین عناوینه. ان لله تبارک و تعالی تحت عرشهی ظلن، خداوند در زیر عرش خودش یه سایبانی دارد که ساکن نمی کند در این سایبان مگر کسی را که ادا الى اخیه معروفا، یک عمل نیکی به یه برادر مؤمنش انجام بده، او نفس عنها کربتا، یک غمی را از دل یک مؤمن برد. و نرز خدا می داند که گاهی بعض از اوقات هست که دیگه انسان نمی داند نگرد. البته گاهی هم من دیدم، خب به هر حال اهل ایمان به مجرد این که یه حرفی گفته شده است سریعا پیگیری کردن که خدایشان اجرشان دهاد. گاهی غمهایی و مصیبتهایی رو انسان تو جامعه میبینه و دلهای غمزدهی رو میبینه که انسان احساس میکند که از صدها حج عمره دل اینها باز کردن ثواب بیشتر و فضیلت بیشتری دارد. دختری که 7 سال در خانه پدر میماند که جهیزه ندارد به خانه شوهر برود، چی باید گفت؟ چی باید گفت اینجا؟ او نفس عنها کربتن، یا این که غمی رو از دل یک مؤمن و مسلمان بردارد، او ادخل فی قلبه سرورا، یا این که یک سرور و شادی رو تو دل یک مسلمان جا کنه. پس بنابراین ما میبینیم شادی و شاد کردن یه عنوان مستحب شرعیه، پس از اون طرف چرا خدا نهی میکنه؟ بله دوتاست. این شادی بستگی دارد که اسباب اون چه باشد، شادمانی به چه سبب باشد، برای چی باشد. گاهی انسان به یه مسئله بی خودی، خیلی عذرخواهی میکنم مثال میزنم، گاهی ممکنه پوفکی دستی کودکی بدن، این با این میپره هوا میپره زمین که پوفک تنکی داده. حالا اگه این پوفک رو دست بنده بدن و من خوشحال بشم، اسمش میشه فرح. اسمش چه؟ فرح. شادی به مسائل پوچ، به مسائل واهی، به مسائل خیالی، به مسائل مضر، شادی با اسبابی که زیان بخش به روح و جان است، اینا میشه فرح. شادی پوشالی تو خود، اصلا هیچ شادی نیست، خودش داره شاد نشان میده، یه کاری انجام میده که بگن شاده، این میشه فرح. این همان است که بدمستی است، این سرمستی است، سرخوشی است، نه شادی. اما شادی که مسرته، شادی که سروره، در اسلام مورد قبوله، مورد پذیرشه. و در کثیری از موارد و بیشترین موارد از شادی های ناپسند تعبیر به فرح میشه در قرآن. اینجا فرمود کل حزب به ما لدیهم فرحون، هر حزبی، هر گروهی از اینا که از هم جدا شدن رفتن تو لاک خودشون و خوش شدن، یه خوشی بیمورد با همانی که داشتن، نیومدن بنشینن با هم حقایق رو تبیین کنن و یکی کنن، مشترکاتشون بگیرن، مختلفاتشون بگذارن، قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، نیومدن مشترکات رو بگیرن. فذرهم، و چه بکنیم؟ پیغمبر رها کن، در خیلی از موارد بهترین راه رها کردنه. فذرهم فی غمرتهم حتی حین، چقدر دردناک است این جمله. پیغمبر ولشون کن، کلمه ذر به معنای رها کردن و ترک کردن و انداختن و کنار، اما چه رها کردنی؟ گاهی یه مطلبی، یه دانشی علمی ما نمیفهمیمش، ولش میکنیم. بعضی هستن میرن بعضی علوم رو میخوانن، اما 2-3 سال که میخوانن بعد میرن چیزی متوجه نشدن، هنوز اول با بسم الله شون دست دیگه ولش میکنن. نقل میکنن آقای امام شافعی، یکی از رهبران چهارگانه اهل سنت، در مصر اومده بود محضر خلیل ابن احمد عروضی، شروع کرد علم عروض خواندن، علم عروض در ادب خواند، هر چی کار میکرد خلیل ابن احمد تاثیر داشت. ای آقا چیزی یاد نمیگرفت. یه روزی بهش گفت که بیا این شعر تفتیح کن، همین شعر تفتیح کن، ازا لم تستطع شیئا فدعه و جاوز هو ما تستطیع، ازا لم تستطع شیئا فدعه، وقتی که زورت به یه چیزی نمیرسد، به یه علمی نمیرسد، ولش کن، برو دنبال چیزی که بزنی. آقای شافعی وقتی که به این شعر فکر کرد، فهمید معلم میره بهش نداده که تفتیح کنه، داده که تکلیف که مشخص کنه. گفت آقا خداحافظ، ما عروض نمیخوایم. رفت فقه خوند و ملا شد در فقه، فهمید که اونو نمیتواند بخواند، اما استعدادش با فقه هماهنگه. خب انسان وقتی که یه چیزی رو گاه نمیفهمه عقب نشینی میکنه، اینو ضرب میگن، ضرب ترک کردن و رها کردن میگن، که از بی ارزشی میاد. شما سیگار تموم میشه، پاکت شما چاله میکنن، ترک میکن. پسر روش جان میفهمه، پوستش رو میریزی تو زباله دان، تو مزباله میریزی، این میگن ضرب. فرمود فزر هم پیغمبر ول کن، اینا ارزش ندارن دیگه. وقتی که با لجاج و انهاد کسی میخواد کل حزب به مالده هم فرهون، اینجا تأثیر نداره. فزر هم چرا فی غمرت هم حتراهین، اینا رو بگذار فرو برن در غمره خودشون. کلمه غمره در لغت به آبی میگن که بالای سر انسان است، آبی که از سر گذشته بالاتر از سر بهش میگن غمره. ببینید بد نیست، جهت اخلاقی داره. در مورد نماز ما دو تا تعبیر نزدیک به هم داریم از زبان معصومین علیه السلام. یکی این که امیرالمومنین تو نهج البلاغه از زبان پیغمبر فرمان که مثلا هاذه الصلوات الخمس، مثال نمازهای پنجگانه، مثلا حمه، مثل حمه. حمه یعنی چه؟ یعنی چشمه آب گرم معدنی. این چشمه های آب گرم معدنی خیلی خاصیت داره. اینها اولا برای گرم کردنش انرژی صرف نمی کند، خود به خود گرم میشه. و عرض به خدمت آقایان، خواستش هم خیلی زیاده. گاه میبینید برای آرتروز خوبه، نمیدونم برای اگزما خوبه، برای چی خوبه، برای خیلی مسائل این نافع واقع میشه. این رو میگن همه همه ام، مثلا حاضر سلامات الخمس، مثلا هم گاهی داره مثال نمازهای پنجگانه، مثلا قمره. یعنی نماز اگر توجه داشته باشی آبیه که تمام وجود تو رو حتی بالا سرت میگیره، غرقت میکنه. وقتی انسان میره میخواد خودش بدنش به شور کامل با چکار کنه؟ کامل بره زیر آب. نماز یه زیر آب رفتن کامل است، یه چنین حالتی را دارن. پس خود کلمه قمره، منتها توجه دارید وقتی انسان میره زیر آب، اولین کاری که انجام میشه اینه، چون وقتی که رفتی زیر آب دیگه شنوایی لازم را نداری. وقتی زیر آب بود گوشتم زیر آب بود که نمیشنوی. فرمود فزر هم فی قمرت هم حتی هم، پیغمبر بگذار اینها وقتی که رفتن زیر آب، در زیر بحر جهالت فرو رفتن، رفتن تو دریای انعاد و لجاج که دیگه گوششون حق رو نمیشنود، رهایشون کن، بگذار به حال خیشتن. بعد دیگه زیبا میشه آیات انشاءالله خداوند توفیق بده. فردا شب خداوند دو جمله میگه، اوصافی مطرح میشه که از نابترین فرازهای قرآن کریم است. انشاءالله از خداوند توفیق میخوام که عنایتی بکنه که بتوانیم کما هو حقه مطلب رو خدمت عزیزان و سروران ما عزیزان در شبهای آینده تقدیم بدان. خداوند سبحان درهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق علم و عمل، ایمان و عمل صالح به همه ما کرامت بفرماید. دو نکته کلی، کل من الطیبات، استفاده درست به تصرف طیب در نعم الهی، و انگاه و عملو صالحا، انگاه درست کار کردن، نتیجه مبارک میشه، نتیجه مبارک میشه. چون بحث عرض به خدمتون فرزند شده، اثر فرزند شده، اینها دیگه حیفم میاد واقعا. اینو مکرر گفتم من دیگه، حالا الله بزن اومدم شب اینو بگم و استفاده کنیم و مصیبت. از این صحنه‌ای که عرض می‌کنم تو تاریخ اسلام خیلی بوده، ما واقعا کار دیدیم این جوانان رشید خودمون که با چه عشقی با چه ایمانی سرشون رو کف دستشون گرفتن و اینها چه تربیت‌ها شده بودن. آقای جناده انصاری، آقای جناده انصاری کشته شد در رکاب وجود مقدس مولانا حسین، کشته شد. حضرت یه نیم ساعتی گذشت، دیدنی پسرش عمرو بن جناده انصاری اومد خدمت امام. چند سالشه؟ 11-12 سال. چه نوجوان اومد گفت آقا مولای من، سیدی، اذنی فی الجهاد، اجازه بدید من به میدان برم. امام یه نگاهی به این نوجوان کردن، فرمودن هازا غلام قتل ابوه فی الحملة الاولى، این یه نوجوانیه که پدرش الان کشته شد. نه به میدان نرد. چرا؟ فلعل امه تکره ذلك، شاید مادرش نتونه تحمل کنه مصیبت این بچه را، لذا این الان به نبرد برود. تا که این جمله رو گفت صدای امام شنید، فریاد برود صداش بلند که یبن رسول الله، شهد الله به خدا قسم، فان امی امرتنی، مادرم به من گفته از شیر پستانم حلاوت نمی کنم مگر اینکه خونت در رکاب حسین فاطمه بریزی امروز. به خدا قسم که مادرم منو امر کرده است و خواسته است بیام خدمت شما. تا که این جمله رو گفت امام مشعوف شد. اول اون چه دلت میخواهد امروز تو هم عمل کن، تا هم اگر میخواهی به پدر بپیوندی. اما این بچه وارد میدان شد، یه جمله گفت که تا الان در لابلای تاریخ داره رنگ میزنه در گوش پیروان مقام شامخ ولایت و وجود مقدس مولانا حسین. این بچه 12 ساله شمشیرشو کشید اومد تو میدان، رجز خواند امیری حسینان و نعم الامیر سرور و فعاد بشیر النذیر. اهل عالم بدانید من یک آقا بیشتر ندارم، آقای من حسین است، سرور و فعاد بشیر النذیر، که اون میوه دل پیغمبر و رسول خداست. علی و فاطمه والدا، آقا و مولای من پدر و مادرش علی و زهرا هستند. و هل تعلمون له من نذیر؟ آیا یک کس دیگری با نشانه های او پیدا میکنید؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.